اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه ششم ماه اپریل سال 2024 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با عرض سلام دوباره. مشروع خبرها. طالبان 3 تن را به خاطر فعالیت سیاسی مجازات کردند. حکومت طالبان در افغانستان پنجشنبه 4 ماه اپریل 3 نفر را در ولایت قندهار به اتهام فعالیت سیاسی مجازات کردند. مقامات طالبان از این افراد نام نبردند. 2 تن آنها به اتهام فعالیت سیاسی هر کدام به 15 سال زندان و نفر سوم پس از مجازات 30 دره به زندان محکوم شد. مدت زندان متهم سومی معلوم نیست. حکومت طالبان که هنوز توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، هر گونه فعالیت و حزب سیاسی را در افغانستان منع نموده و گفته است که چنین فعالیت در اسلام جا ندارد. محکمه عالی طالبان با نشر اعلامیه گفته است که این اقدامات قضایی در ولایت قندهار تطبیق شد، اما در این خصوص معلومات بیشتری را نکرده است. قبل از این عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته بود از آنجایی که احزاب سیاسی اساس شرعی ندارند و منافع ملت در موجودیت آنها محافظت نمی شود، فعالیت احزاب در افغانستان به گونه مطلق ممنوع است. این مقام طالبان هفته گذشته حتی کاربرد واژه حزب را جرم خواند. پس از آن این نخستین بار است که 3 تن به اتهام فعالیت سیاسی مجازات می شوند. شورای پناهندگان نروژ از چگونگی روند آموزش مهاجران افغان پس از بازگشت از پاکستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که در این زمینه به منابع بیشتر نیاز است. یان اگلند منشی عمومی این شورا پنجشنبه 4 ماه اپریل در شبکه اجتماعی اکس نگاشت که از ماه سپتامبر سال 2023 تا کنون 540 هزار مهاجر افغان مجبور به بازگشت از پاکستان شده اند. با گفته اگلند 60% این بازگشت کنندگان افغان از پاکستان کودکان و نوجوانانند که فشار بیشتری بر سیستم آموزش افغانستان وارد می کند. منشی عمومی شورای پناهندگان نروژ گفته است که هر کودک سزاوار دسترسی به آموزش است، منابع اضافی فوری نیاز است تا اطمینان حاصل شود که هر کودک فرصت ادامه تحصیل را دارد. نگرانی در مورد آموزش کودکان و نوجوانان بازگشته از پاکستان در حال مطرح می شود که به گفته فعالان آموزش و حقوق کودکان در پاکستان، در حال حاضر 80% کودکان مهاجر افغان در آن کشور از رفتن به مکتب محرومند که بخش اعظم آنان را دختران تشکیل می دهند. اتحادیه اروپا برای رسانیدن کمک اضطراری به کسانی که به خاطر هوای سرد در ماه مارس در افغانستان آسیب دیدند، مبلغ 11 میلیون افغانی اختصاص داده است. شعبه افغانستان اتحادیه اروپا دیروز در یک اعلامیه گفت که با کمک این پول به حدود 11200 تن در ولایاتی که از همه بیشتر نیازمند شده اند، وسایل حیاتی و اشیای دیگر مثل لباس گرم، بوت و تجهیزات دیگر خریداری می کند. با گفته این اداره به خانواده های دیگر کمک نقدی نیز صورت می گیرد تا خودشان بتوانند احتیاجات روزمره خود را برآورده سازند. اتحادیه اروپا می گوید از آغاز ماه مارس بدین سو در ولایات مختلف افغانستان 70 تن جان داده و 14000 تن دیگر متاثر شده اند. با گفته این اتحادیه در برخی از ولایات افغانستان در زمستانی که گذشت سردی هوا به منفی 33 درجه سانتیگراد پایین شده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان پیشنهاد معین وزارت داخله حکومت طالبان مبنی بر مذاکره با گروه تحریک طالبان پاکستان را رد کرد و گفت اسلام آباد در این زمینه هیچ برنامه روی دست ندارد. زهرا بلوچ به روز پنجشنبه 4 اپریل در نشست خبری در اسلام آباد از حکومت طالبان خواست تا مسئولیت‌های خود را در قبال گروه‌های دهشت افغان و رهبران آنان که علیه پاکستانند انجام دهد. او گفت ما هیچ برنامه برای مذاکره با تحریک طالبان پاکستانی نداریم و از مقامات افغانستان یا حکومت طالبان انتظار داریم تا جلوی جنایات و حملات دهشت افغانانه گروه‌های هراس افغان و رهبران آنها را بگیرد. محمد نبی عمری معین وزارت داخله حکومت طالب سه‌شنبه همین هفته در نشست در ولایت خوست با حکومت پاکستان و گروه تحریک طالبان پاکستان افغانستان یا TTP توصیه نمود که مشکلات خود را از طریق گفتگو حل و با هم سازش کنند. در غیر آن جنگ و درگیری و شکستگی اقتصادی و نابودی نظام را به دنبال خواهد داشت. این کنش و واکنش میان طالبان و پاکستان در حال صورت می‌گیرد که روابط دو طرف پرتنش است. تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان پس از آن افزایش یافته است که اواخر ماه گذشته خورشیدی افراد مسلح در یک حمله خونین در ساحه میرعلی وزیرستان شمالی دو افسر بلند رتبه و 5 سرباز اردوی پاکستان را کشتند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شورای حقوق بشر ملل متحد خواهان توقف فروش تسلیحات به اسرائیل شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز جمعه 5 ماه اپریل خواهان توقف فروش تسلیحات به اسرائیل گردید و به هشدارهای مربوط به نسل کشی در جنگ غزه تاکید نمود که در نتیجه آن تاکنون بیش از 33,000 تن کشته شده اند. این قطعنامه با 28 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع تصویب گردید. این نخستین بار است که این اداره عالی حقوق بشر ملل متحد در مورد مرگبارترین جنگ در قلمرو محاصره شده فلسطین چنین موضع گیری کرده است. میراو ایلونشر، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در ژنو، این قطعنامه را لکه برای شورای حقوق بشر و به صورت کل به سازمان ملل متحد خواند و آن را به شدت محکوم کرد. این قطعنامه از کشورها خواسته است تا فروش، انتقال تسلیحات، مهمات و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل را متوقف سازند تا از تخطی بیشتر قوانین بین المللی بشر دوستانه و نقض حقوق بشر جلوگیری شود. این قطعنامه همچنین بر حکم محکمه بین المللی عدالت در ماه جنوری سال روان میلادی از خطر محتمل نسل کشی تاکید کرده است. این قطعنامه که از سوی پاکستان به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی پیشنهاد شده، همچنین خواهان آتش بس فوری و دسترسی و کمک فوری بشر دوستانه شد، اما البانیا از آتش بس حمایت نکرده است. اسرائیل مرزهایش با شمال غزه را برای کمک‌های بشری باز می‌کند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز جمعه 5 ماه اپریل گفته است که به گونه موقت اجازه خواهد داد تا کمک‌های بشری به غزه انتقال یابد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بر روز پنجشنبه در یک مکالمه تلفنی به نتانیاهو هشدار داد که اگر برای بهبودی وضعیت بشری در غزه اقدام نکند، واشنگتن پالیسی خود را در مورد تل‌آویو تغییر خواهد داد. پس از آن هشدار، دفتر نتانیاهو با نشر اعلامیه گفته است که از طریق بندر اسدود و گذرگاه ایرز و همچنان مرز اردن کمک‌های بشری را به غزه اجازه خواهد داد. در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده است که این اقدام سبب افزایش کمک‌های بشری شده و از بحران بشری جلوگیری خواهد کرد. با آن هم تل ابیب گفته است که این اقدام همچنان ادامه درگیری‌ها برای کسب اهداف جنگ را تضمین خواهد کرد. این در حالی است که پس از کشته شدن 7 امدادرس یک مؤسسه خیریه مستقر در آمریکا، فشار بین المللی بر اسرائیل افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا و چین گفتگوها برای تعامل ارتباطات میان نظامیان دو کشور را اثر گرفتند. مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا دیروز جمعه 5 ماه اپریل گفتند که آمریکا و چین پس از 2 برای نخستین بار در مورد مسئولیت در تعاملات نیروهای نظامی دو کشور گفتگو کردند. از سرگیری گفتگوها میان نظامیان دو کشور پس از آن صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و شی جینگ پینگ همتای چیناییش در نوامبر سال گذشته با اثرگیری ارتباطات میان نظامیان در حال توافق کردند که تنش‌ها میان واشنگتن و بیجینگ کاهش یافت. رهبران دو کشور بار دیگر بر روز سه‌شنبه 2 ماه اپریل در جریان یک تماس تلفنی با هم صحبت نمودند. قصر سفید گفته است که این تماس تلفنی رهبران دو کشور بخشی از تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای حفظ خط باز ارتباط و منظور مدیریت مسئولانه و رقابت و جلوگیری از منازعه ناخواسته میان ایالات متحده و چین است. فرماندهی ایالات متحده آمریکا در اقیانوس هند و آرام با نشر اعلامیه گفته است که نمایندگان نظامی آمریکا و چین در جریان گفتگوهایشان که از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه در ایالت هوایی آمریکا برگزار شد، با ایجاد گروه کاری نظامیان واشنگتن و بیجینگ توافق نمودند. بر اساس این اعلامیه، از قول ایان فرانسیس رئیس هیئت آمریکا گفته است که این توافق وسیله اصلی برای بحث مستقیم مسئولیت عملیات هوایی و بحری میان نظامیان دو کشور میباشد. فرانسیس گفته است که ارتباط مستقیم و واضح با نظامیان چین و سایر نیروهای نظامی در منطقه برای جلوگیری از حوادث به نهایت مهم است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به داشته های نیم ساعت دوم برنامه امروز صبح رادیو آشنا. تصمیم طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت بر فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان با واکنش فعالان حقوق مدنی و کارشناسان حقوق مواجه شده است. برخی از این کارشناسان در صحبتی با صدای آمریکا گفتند که طالبان با این کار حق شهروندی افراد را نقض کرده و در اصل از احتمال تقسیم قدرت هراس دارند. رویا زمانی به این مطلب پرداخته است.
حکومت طالبان که پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است، در این اواخر هر گونه فعالیت‌های احزاب سیاسی را در این کشور ممنوع قرار داده و گفته است که همچون فعالیت‌های در اسلام جای ندارد. زاکر حسین ارشاد، رئیس حزب شهروندان افغانستان، میگوید که معنی فعالیت‌های سیاسی در افغانستان به معنای پایان سیاست و آغاز خشونت ورزی است.
و متعقل استم به هر پیمانهی که فعالیت های حزبی و سازکارهای مدرن برای حوزه سیاست و قدرت فعال باشه و اکتیو باشه، به اون میزان مجال و زمینه برای خلق جدال های معطوف به جنگ، خونریزی و خلق فاجعه از بین میره. و در حکومت طالبانی که سیاست قدغن اعلام میشه، فعالیت های سیاسی و حزبی ممنوع اعلام میشه، معنایش ایست که افغانستان گویا تمایل داره که آغوش را باز کنه برای یک جنگ فاجعه‌بار و خونینی که در اونجا رواداری، در اونجا تکنیک های مسالمت‌آمیز سیاسی ممنوع و قدغن در نظر گرفته میشه.
اما اینکه هدف طالبان از این اقدام چی است، نثار شیرزی، آگاه مسائل سیاسی، میگوید که طالبان این را به خوبی میدانند که مردم افغانستان در اطراف گروه‌های سیاسی و اجتماعی تنظیم هستند و مردم افغانستان خلاف مفکوره‌ها و اقدامات طالبان میباشند. به گفته آقای شیرزی، اگر گروه‌های سیاسی فعالیت‌هایشان را داشته باشند، سیل محکمی از مخالفت‌ها علیه طالبان جاری می‌گردد.
اما طالبان تلاش میکنن با استفاده از نام دین و تجارت دین هر موضوع را ربط بدن و به دین اسلام و همین ناکامی احزاب هم اینا توجیه کنن که گویا بدن بخور اسلام نبوده و مطابق اهداف اسلام نیست. اینا تلاش میکنن اموار از نام دین استفاده کنن. اگر احزاب سیاسی در قدرت نباشن، احزاب سیاسی اجازه فعالیت نداشته باشن، افغانستان هیچگاهی نمیتونه که یک حکومت کثیرملیتی و یک حکومت فراگیر واقعی متشکل از تمام اقوام و اقشار و ایدئولوژی که در افغانستان حاکم است اینا داشته باشن.
این در حالی است که در اواخر سال 2001 پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، در آغاز حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، بیش از 110 حزب سیاسی شروع به فعالیت کردند که سپس در سال 2009 به دلیل تغییر قانون احزاب توسط وزارت عدلیه نزدیک به 60 حزب سیاسی در این وزارت ثبت نام شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
صدرالدین، متخصص پروژه‌های انکشاف بدیل، می‌گوید که به نظر می‌رسد افغانستان دیگر در اولویت کشورهای کمک کننده قرار ندارد و به همین دلیل مقدار کمک‌ها به افغانستان در حال کاهش است. صدرالدین در مصاحبه با فرخنده پیمانی گفت که عدم توجه طالبان به حقوق زنان و دختران و مداخله حاکمان افغانستان در روند کمک‌های بشری کشورها را واداشته این کمک‌ها را در افغانستان کاهش دهند. توجه کنید به این مصاحبه.
ملل متحد میگه که 3 میلیارد پول تقاضا شده برای کمک‌های بشری به افراد نیازمند در افغانستان، تنها 6% آن به دست آورده شده در افغانستان. با باور شما دلیل کاهش کمک‌های بشری در افغانستان چی است؟
دو سال یا دو نیم سال گذشته تقریبا به حدود 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک نقدی ارگان های یا دونرا کده. یک گپ طبیعی است که در وقتی زمان کمک ها کاهش یا کم میشه. یه چند عوامل داره. یک عواملش اولیتی دونرا است که شاید دو سال یا دو نیم سال پیش افغانستان یک شز اولیتی های دونرا بود، ولی حال در منطقه کشورهای دیگه است، یعنی مثل یوکراین و یا جنگ غزه و اسرائیل، که اونمو توجه یا رجحان دونرا را به طرف برده. عامل دومی که است واکداران یا واکمنان کابل است که به حقوق بشر یا به حقوق زنان زیاد توجه نمی کنه و این کار دونرا را خسته کرده تا یک قسمت. سومیش است که در از طرف واکمنان کابل در کارهای کمک بشر دوستانه مداخلت میشه و تا یک قسمت اینمی شفافیت و چیزی مشکلات داره. چهارمی بدون نظر داشتی چارچوب کاری و نمو ارگان ها و آخرینش و بسیار مهمش هست در دو نیم سال یا دو سال گذشته پروژه های یا کارهای تطبیق شده که بسیار غیر موثر بود، با وجود که $30 بیلیون دلار مصرف شد، ولی تعداد افغان ها ضرورت بود، ضرورت کمک بشر دوستانه داشت از او زیاد شده، ولی متاسفانه کم نشده.
آقای صدرالدین، مقامات حاکم در یک کشور در قبال مردم خود مسئولیت دارن که برشان زمینه را مساعد بسازن، یا فکر میکنین که حکومت طالبان توانایی و امکانات لازم برای کمک به مردم افغانستان را داره در حال حاضر؟
بدون شک که طالبانی سوالتم دو جنبه در یا دو بور داره، یکش هست که منابع و یکش هست ظرفیتشان. بدون شک که سر چی داره، منابع مالی در دست طالبان خوب است، یعنی از استخراج معدن تا مالیه ای که از دیهاتی این و از دکانداران و از دریوران رو میگیره. ما برتان یک مثال میتم که از یک دکاندار تا 10 قسم مالیه میگیره، ولی مشکل ده ای است که کدام شفافیت در بین این چیزا نیست که این پیسه کجا میره و در کجا نمیره. و در ظرفیت شان بسیار واضح هست، مثل افتابر روشن است که در دو سال یا دو نیم سال کدام پروژه یا کدام کاری نکده طالبان یا نتوانست که به عام ولس یا به عام مردم کمک برسه. مثالی بعد میتم که ریاست پاسپورت، ریاست بسیار مهم که همه روزه مردم بر ضرورت داره، ولی ما و شما شاهد حوزه پاسپورت هستیم در افغانستان. پانتونه شخصی و دولتی، یعنی بسیار با پانتونه شخصی بخاطر امکانات مالی یا بخاطر سپورت واکمنه کابل بسته میشه. تطبیق یا طرح کدام پروژه هایی که در دو نیم سال کدام پروژه تطبیق نشده یا طرح جور نشده که به عام ولس از خیر و برسه.
با باور شما چی رای حل بر بهبود وضعیت زندگی مردم و در کل با ویژه زندگی کودکان در افغانستان وجود داره؟
بدون کدام شرط و قید باید دروازه های معارف با باردو و دخترها و بچه ها پسرها باید خلاص شود. خدمات صحیح باید طفلکان باید داده شود. پروژه های ظرفیت سازی به والدین، یعنی پدر و مادر دخترین داده شود. باید او را بفهمه که چطور یک طفلک میتونه که در آینده یک کردار خوب، یک کنتریبیوشن خوب در جامعه، کردار مثبت یک جامعه داشته باشه. و از خورای شاقه او را باید بگردانه، یعنی چه مکتب باشه در وقتی که اون باشه، نه در کارای شاقه و کارای سخت و درگیر باشه. و در آخرش این کار ریسپانسیبیلیتی یا زیمواری با چی واکمنه کابل یا با ادارات خارجی چی میشه، متوجه میشه که باید در نظر داشت بودیجا و در نظر داشت مشکلات طفلکای افغان باید پروژه ها را یا طرح ها را جور بکنه یا طفلکای افغان در یک قسمت برسه که چالشش کم شه.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فروش تسلیحات ایالات متحده به اسرائیل به دلیل خشم ناشی از کشته شدن حدود 33,000 نفر در غزه، رقمی که شامل 7 امدادگر نیز می شود که در حمله هوایی این هفته اسرائیل کشته شدند، تحت نظارت فزاینده قرار گرفته است. اما طوری که دیده می شود، اداره بایدن هیچ نشانه ای از مشروط کردن حمایت نظامی از اسرائیل را از خود تبارز نمی دهد. گزارش صدای امریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
کشتی که توسط گروه امدادرسان مطبخ مرکزی جهان اداره میشد غزه را ترک کرد و بدون تحویل‌دهی کمک های غذایی به مردم غزه به قبرس بازگشت. پس از حملات هوای اسرائیل به کشته شدن 7 تن از کارگران این گروه خیریه، از جمله یک تبع آمریکایی کانادایی منجر شد. تقاضاها از اداره بایدن برای محدود کردن کمک نظامی به اسرائیل افزایش یافته است. تا هنوز نشانه ای که نشان دهد قصر سفید این کار را می کند دیده نمی شود. جان کربی، مشاور ارتباطات امنیت ملی قصر سفید، می گوید
ما همچنان از حق آنها برای دفاع از خود حمایت می کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد. ما همچنین خواهیم دید که نتیجه بررسی چیست. من از تصمیم هایی که هنوز گرفته نشده جلوتر نمی روم.
اسرائیل بزرگترین دریافت کننده کمک های ایالات متحده با حدود 4 میلیارد دلار در سال است که بیشتر آن در قالب کمک های نظامی است. طبق قوانین ایالات متحده اداره بایدن باید کانگرس را از انتقال تسلیحات بیشتر از 25 میلیون دلار به اسرائیل مطلع کند. جاش پال، مدیر سابق اداره وزارت امور خارجه که انتقال تسلیحات را انجام می دهد، گفت که از زمان حمله حماس در 7 اکتبر کانگرس را تنها در 4 مورد مطلع کرده است. جاش پال، مقام سابق وزارت خارجه ایالات متحده،
دو مورد از آنها تحت سیستم فروش نظامی خارجی بود و برای هر دوی آنها اداره بایدن از اختیارات اضطراری برای دور زدن از قانون منظم اطلاع رسانی کانگرس استفاده کرد. دو مورد از آنها از طریق پروسه فروش مستقیم تجاری بوده که به کانگرس اطلاع داده شده است، اما با دید کمتر، زیرا اطلاعات کمتری در مورد فروش مستقیم تجاری به مردم ارائه می شود.
علاوه بر این، یکی از مقامات وزارت دفاع که به شرط ناشناس ماندنش با صدای آمریکا صحبت کرد، گزارش واشنگتن پست را تایید کرد که از 7 اکتبر سال گذشته تا حال بیش از 100 انتقال تسلیحات به اسرائیل بدون اطلاع کانگرس انجام شده است، زیرا باستاها با گونه عیار شده بود تا کمتر از اندازه باشد که باید از این معامله با کانگرس اطلاع داد. اری طولانی، مدیر برنامه نظارت بر کمک های امنیتی در مرکز سیاست بین المللی است.
زمانی که آنها علناً میگویند که اسرائیل باید اقدامات بیشتری را برای محافظت از غیر نظامیان بکند، اما به طور خصوصی از سلاح‌های صدها میلیون دلاری استفاده می‌کند، واقعاً در این درخواست هیچ اعتباری وجود ندارد. وقتی اداره بایدن از استفاده از وزنه‌ای که دارد خودداری می‌کند و مهمترین منبع این وزنه که ایالات متحده دارد، تسلیحات عظیمی است که در اختیار اسرائیل قرار داده است می‌باشد.
از آنجایی که هری ترومن چند دقیقه پس از تأسیس اسرائیل در سال 1948 آن را به رسمیت شناخت، رؤسای جمهور ایالات متحده تقریبا همه بدون قید و شرط از این کشور حمایت کردند. بجز رئیس جمهور جورج اچ دبلیو بوش که در سال 1991 به اسرائیل اولتیماتوم داد تا شرکها را در سرزمین فلسطین در ازای 10 میلیارد دلار ضمانت وام مسدود کند. آن ریکارد کارساز بود، اما همه موافق نیستند که محدود کردن کمک ها باعث تغییر خواهد شد. گراند راملی از مؤسسه واشنگتن برای سیاست شرق نزدیک میگوید
The emotive issue of providing for countries means to for their own defense.
مسئله احساساتی تأمین وسایل دفاعی یک کشور گاهی اوقات میتواند واکنش های متفاوت را در تئاترهای مختلف ایجاد کند. این فقط نوع ابزار نادرست برای ایالات متحده در گذشته بوده است و بنابراین من فکر می کنم که در حال حاضر در داخل اداره بایدن نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین من فکر می کنم که همراه با تعهد طولانی رئیس جمهور به اسرائیل دلیلی است که شما هیچ گام واقعی را که در این مسیر برداشته شده باشد نمی بینید.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در بیانیه گفت که از کشته شدن کارگران مطبخ مرکزی جهان خشمگین و دلشکسته است که آخرین توبیخ شدید و در مورد رفتار جنگی اسرائیل است. با این حال او از پاسخ به سوالی که بسیاری میپرسند خودداری میکند.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اعضای ناتو متحد شدند که دفاع هوایی اوکراین را در برابر حملات روسیه تقویت کنند. این تصمیم روز پنجشنبه پس از نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو در بروکسل گرفته شد که در آن اعضای این پیمان 75مین سالگرد تشکیل خود را جشن گرفتند. با این حال طبق گزارش هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا، کشورهای عضو ناتو بر سر هیچ قرارداد کمک نظامی خاصی برای کیف به توافق نرسیدند. شرح بیشتر در گزارش از سحر عظیمی.
وزرای خارجه ناتو روز پنجشنبه 75مین سالگرد تأسیس این ائتلاف را جشن گرفتند، اما این بزرگداشت خاموش بود. علی‌رغم حمایت ناتو از اوکراین، روسیه همچنان به دستاوردهای میدان نبرد ادامه می‌دهد و همچنان میزایل‌ها و درون‌ها را بر شهرهای اوکراین شلیک می‌کند. در این حمله به شهر خارکیف در شرق این کشور 4 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو همزمان با پایان نشست ناتو در روز پنجشنبه ارزیابی جدی وضعیت در اوکراین را ارائه کرد. وی گفت:
The situation on the battlefield remains serious. Ukraine needs more air defenses.
اوکراین به دفاع هوایی مهمات بیشتر و کمک بیشتر نیاز دارد. متحدین اوکراین برمیگردند و داشته‌های خود را بررسی می‌کنند که آیا راه‌هایی وجود دارد که بتوانند سیستم‌های بیشتری به ویژه سیستم مدافع هوایی پاتریوت را ارائه کنند.
دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین از متحدان ناتو درخواست کرد تا این کمک‌ها را ارائه دهند و درخواست خاصی برای میزایل‌های دفاع هوایی پاتریوت ساخت آمریکا کرد.
نجات جان اوکراینی‌ها، نجات اقتصاد اوکراین، نجات شهرهای اوکراین و دسترس بودن میزایل‌های پاتریوت و سایر وسایل دفاع هوایی در اوکراین بستگی دارد. و ما در مورد پاتریوت‌ها صحبت می‌کنیم، زیرا این تنها سیستمی است که می‌تواند میزایل‌های بالستیک را رهگیری کند. و تنها در ماه مارچ اوکراین با 94 میزایل بالستیک مورد اصابت قرار گرفت.
کنگرس ایالات متحده همچنان بسته کمک نظامی به اوکراین به ارزش حدود 60 میلیارد دلار را به حالت تعلیق درآورده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه در بروکسل از قانونگذاران خواست تا به این لایحه رأی دهند.
We know what the needs are. Air defenses.
ما می دانیم که چی نیازهایی وجود دارد و آن عبارت از دفاع هوایی، توپخانه و مهمات است. بنابراین بر اساس آنچه امروز شنیدیم، به این باورم که همه از جمله ایالات متحده در یافتن منابعی که اوکراین همچنان با نیاز دارد دوچند تلاش خواهد کرد.
لیانا فیکس تحلیلگر می گوید که سیستم دفاع هوایی اوکراین کافی نیست.
آنها فقط زیرساخت‌های استراتژیک مهمی را برای اوکراین و البته کیف، پایتخت اوکراین، پوشش می‌دهند. و ما شاهد بودیم که در هفته‌های اخیر روسیه کارزار خود را به ویژه در بخش هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی اوکراین افزایش داده است. و اینجاست که اوکراین به حفاظت بیشتر نیاز دارد، جایی که به آن میزایل‌ها نیاز دارد.
در همین حال کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که روابط بین ناتو و روسیه به سطح تقابل مستقیم رسیده است.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده نشرات رادیو آزادی خواهید بود که از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 شام برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.